بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. چند تا عبارت، چند گزاره از امام باقر علیه السلام در مورد چشمانداز آینده جامعه بشری و شعارهای اصلی انقلاب مهدی، یعنی بزرگترین انقلاب تاریخ بشر، راجع به اون انقلاب داریم بحث میکنیم و بعد چه درسی ما و شما از اون بگیریم. حدیث اول که از امام باقر راجع به حضرت مهدی عرض میکنم، ما و شما به عنوان یک کار تشکیلاتی باید بهش توجه داشته باشیم، یک کار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. اونی که مهمه جوهره عمل، نه زمان و مکان و ظواهرش. خب شما دیدید خیلی ها میگن که ما که زمان انبیا نبودیم، ما که زمان نمیدونم حضرت مهدی معلوم نیست باشیم، نیستیم. الان توی یک شرایط عادیم، قبلنا همه چی خوب بوده، بعدنا همه چی خوب میشه، همین الان همه چی خرابه. ما توی یک موقعیت مناسبی برای خوب بودن، برای صالح بودن نیستیم. ما تو بدترین شرایطیم و خب تقصیر ما چیه که ما اون زمان و اون مکان نبودیم یا نخواهیم بود؟ ما توی یک عصر بدی، در یک شرایط بدی قرار گرفتیم، چه توقعی است؟ این اشتباه اول. بهانه آوردن برای اینکه اینجا یه جوریه که نمیشه، الان یک وقتیه که نمیتونیم، نمیشه، شرایط اجازه نمیده، فایده ای نداره، این بهانه هایی که به شکل‌های مختلف میاریم برای اینکه به مسئولیت انسانی و اجتماعی عمل نکنیم. حتی کسانی میبینه کسافتکاری میکنه، طرف اختلاس میکنه، دزدی میکنه، رشوه میگیره، میگه چرا؟ میگه مجبور بودم، موقعیت اینطوری بود. شما هم بودی همین کار دیدید. بعضیا یه فیلمی مثلا میبینه، یک خاطره، قصه، ماجرای کسی رو میشنوه، بعد مثلا طرف هزار تا کسافتکاری کرده، بعد میگه که ما باید موقعیتشو درک کنیم، اونم حق داشته، منم اگه جای او بودم همین کارو میکردم. خب بله، تو هم همین کارو میکردی، اما همه نه، یک کسایی هم تو همون موقعیتن همین کارو نمیکنن. این نکته اول. جبر موقعیت نداریم، جبر موقعیت، جبر زمان، جبر مکان. میفرمان در بدترین و سختترین شرایط تو به عنوان یک انسان همونقدر آزاد و آگاه، همونقدر مختار هستی و بنابراین همونقدر مسئول که در اون چه که تو فکر میکنی بهترین شرایطه. خب مگه کسانی نبودن زمان خود پیامبر که دیدن و درگیر شدن زمان همه انبیا؟ پس در زمان پیغمبران بودن اینجوری نیست که باب خیانت رو ببنده. یا ما اگه اون زمان باشیم، نمیدونم زمان امام زمان، ما هم اینجوری؟ نه، همون زمان هم خیلی ها جلوی حرکت میستن. اصلا نگاه کنید کسانی که تو همین دوره ما هر طور زندگی کردن و بکنن، اگه زمان پیغمبر بودن یا بعدن زمان امام زمان باشن، همینطور زندگی میکنن که الان کردن. اونایی که تو انقلاب و تو جنگ آمدن فداکاری کردن، اگر اونا بودن زمان تو زمان امام حسین، اونا تو کربلا میرفتن. اونایی که الان نیامدن، اون موقع هم نمیرفتن. اینایی که تو همین زمان عمل صالح انجام میدن، فردا که امام زمان آمد اگر باشن ملحق میشن. اونایی که الان کارو نمیکنن، فردا هم نخواهند کرد. بهانه زمان، مکان، موقعیت، شرایط، ما هنوز شروع نکردم ما داری سوال میکنیم، ولی خب بپرس. تأثیر داره، اما تصمیم گیر توی و در همون بهترین شرایط عده زیادی بدترین تصمیم رو میگیرن و در بدترین شرایط عده زیادی بهترین تصمیم رو میگیرن. یعنی اگر کسی الان آدمه، او زمانم آدمه، اگر الان حیوانه، او زمانم حیوانه. این معنیش نیست که، به قول ایشون سوال خوبی کردشون، این معنیش اینه که بود و نبود پیغمبر و رهبر الهی مساوی است. نه، مساوی نیست، اما اون تمام کننده نیست. تمام کننده، تصمیم گیرنده تویی. و تو الان سر دوراهی ها هر تصمیمی میگیری اون موقع همینو خواهی گرفت. و الا میدونین این یک جور ظلم هم میشه که خب تقصیر ما چیه که این زمان به دنیا آمدیم. حالا یه چیز بیشتری بهتون بگم. میفرمان که امام باقر میفرمان که رسول خدا فرمود خوشا اونها که به ما را ندیده ایمان میارن. و اونایی که اون زمان بودن میگن خب شما پیغمبر رو دیدین. پیغمبر فرمود شما ما رو دیدین و ایمان میارن. زمانی که همون زمان خیلی هم ایشون رو دیدند و باش جنگیدن. مثلا ولی میفرماد خوشا اونایی که بعدها خواهند آمد که ما رو ندیدن ولی این حرفا رو میشنوند و انتخاب میکنن، فداکاری میکنن. اونا ارزششون بالاتره. یه وقت پیامبر فرمود یکی از اونا با 50 تا از شماها مساوی است. یعنی یه نفر از آدمایی که تو عصر ما این دوره پاک بمانه، فداکاری کنه، خیانت نکنه، فاسد نشه. پیامبر فرمود هر کدومتون ارزشتون با 50 نفر از یاران پیامبر که کنار پیامبر بودن میارزه. پیامبر به اونا گفت 50 تا شما یکی اونا. اونا برادران منن، خواهران منن. گفتن مگه ما برادراتون نیستیم؟ فرمودن چرا، شما یاران و اصحاب منید، شما کنار منید، منو دارید میبینید، حرفای ما رو میشنید. اونا اصلا منو ندیدن، ما رو ندیدن، سخنان ما رو شنیدن و ایمان میارن. اونا کارشون سخت‌تره. پس اولین روایت در باب حضرت مهدی که میخوایم درس تشکیلاتی و اجتماعی امروز بگیریم برای هم زندگی شخصی و خانوادگیمون، هم فعالیت های سیاسی اجتماعی. ما ذر من مات منتظرن لامرنا. اگر کسی منتظر انقلاب بزرگ آخر الزمان و تشکیل حکومت واحد جهانی، عدالت واحد، عدالت در کل جهان، برابری همه 7 میلیارد بشر، همه با هم خواهر و برادر بشن، اگر شما در انتظار اون رهبر الهی و اون انقلاب بزرگ باشید و از دنیا برید، به شرطی که منتظر باشید. منتظر منش خب حالا ما که نشستیم یا الان هر وقت باشه میخواد بیاد میخواد، بالاخره ما منتظریم. اینا انتظار نیست. منتظر مثلا شما یک مسافر دارید، بله، پدرت مادرت دوستت رفته یک جای، منتظری بیاد، شما مثل بقیه یک زندگی نمی کنی، برنامه‌ات یه جور دیگه است، نگاهت به ساعت و زمان، تفسیرت از زمان یه تفسیر دیگه است، حالت یه حال دیگه است. انتظار منش انفعال نیست که بگی وقتی هیچ کاری نکنی نشستی تو الان منتظری دیگه. نه، انتظار یک فعل است نه یک انفعال. انتظار یک عمله، یه احساس ایجابی و ادراک ایجابی و یک عمله، عمل منتظرانه، زندگی منتظرانه. آدمی که منتظره حواس اصلیش به اون اهدافیست که منتظرشه. تمام زمان قرار چیکار کنه؟ عدالت جهانی. من منتظرشم، منتظر عدالت الهی جهانیم. پس حساسیت اول من تو زندگی عدالته. عدالت یعنی رعایت حقوق. پس منتظر چگونه زندگی میکنه؟ نمیتونم من منتظر مهدی باشم اما تو بازار حقوق دیگران رو ضایع کنم، کلاهبرداری، دروغ، خیانت. منتظر نیستی چون داری خلاف اون مسیر حرکت میکنی. چطور منتظر اونی؟ تو منتظر عدالت اخلاقی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی هستی، داری خلافش عمل میکنی. تو منتظری؟ منتظر یه آدم خوبی داری بد عمل میکنی؟ منتظر نیستی، دروغ میگی. بنابراین ما اغلب ما اصلا منتظر امام زمان نیستیم، شوخی میکنیم. آقا بیا، آقا بیا، اگه بیاد بعد میگه آقا نه یا آقا نه یا جون ما نه یا اینجور که تو دانی میای، که تصمیم به گرده تمام صاحبان ثروت و قدرت و نفوذ میکشی که هر 24 ساعت حقوق چند نفر رو ضایع کردی، کرامت چند نفر رو زیر پا گذاشتی. میخوای ازدواج کنی، تو گفتگو، تو خواستگاری به هم دروغ میگی، این عدالت. میخوای پایان نامه بنویسی یا استاد ناظر پایان نامه دروغ میگی، کلاهبرداری میکنی، تو اون ندیده امضا میکنه، این میره تقلب میکنه، پایان امضا منتظر عدالته. کارگر داری حقوقشو ضایع میکنی، بهش نمیدی، تو منتظر عدالتی. امام زمان انتظار مهدی یعنی انتظار عدالت الهی، یعنی همه باید به حقوق یکدیگر احترام بذاریم و به حقوق خودمون برسیم. حالا امام باقر علیه السلام میفرمان اگر کسی واقعا منتظره، یعنی تمام توجه و هدفش عدالته و حواسش اونجاست، منتظره یعنی داره رعایت میکنه. شما منتظر یک کسی هستید، میگید اگه بیاد دوست داره مثلا خونه، لوازم خونه اینجوری چیده بشه، بعد یه جوری دیگه بچینی، یا اصلا برات مهم نیست که او بیاد میپسنده این روش یا نمیپسنده، منتظر نیست دیگه. بنابراین اولین نکته اینه که ما نمیتونیم تو کار فردی، شخصی، خانوادگی، تشکیلاتی، سیاسی، اجتماعی نمیتونیم دروغ بگیم، ریاکاری کنیم، خیانت کنیم، حقوق همدیگر رو ضایع کنیم و بگیم منتظر کسی هستیم که میخواد همه حقوق رو رهبری کنه که حقوق، همه حقوق و حدود تأمین بشه. حالا اگر کسی فرمودن در عصر غیبت ایشون رو ندیدید، منتظر بودید واقعا، در حد توانتون عمل کردید و از دنیا رفتید، ما ذره ضرر نکردید، خط کردید؟ ضرر نکردید. آرزو میکنیم که کاش ایشون بیاد، ما در اون نهضت بزرگ توحیدی که ثمره کار همه انبیا، همه عدالت خواهان تاریخ، ما هم باشیم. تو دعا میگن خدایا کمک کن ما هم باشیم کنار ایشون، سرباز عدالت جهانی، ما تو این راه شهید بشیم، خونمون برای عدالت بریزه. اما در این حال میفرمان هزاران هزار سال گذشته، شاید خیلی دیگه هم بگذره، بعد یه اتفاق بیفته، این وسط صدها میلیون میلیاردها آدم بیاد، اونا چی؟ امام باقر فرمودن ما ذره ضرر نکنی، اگر تو همون خط داری زندگی میکنی و عمل میکنی، یعنی اگر درد دین داری، درد عدالت داری، درد مردم داری، ما ذر من مات منتظرا لامرنا الا يموت في وسط فسطاط المهدي و اسكره. شما اگر در عصر غیبت به عنوان یک مجاهد عدالت خواه هدفت توحید اخلاق برادری و خواهری است تلاش کنی و بمیری و نبینی اون عصر رو، ایشونو مثل کسی هستی که در خیمه فرماندهی مهدی شهید شدی. فسطاط یعنی خیمه فرماندهی، اتاق فرمان، و عسکره انگار جزء سپاه مهدی هستی. بنابراین این بهانه که عصر غیبت، ما وظیفه نداریم، تکلیف نداریم، باید امام زمان خودشون بیان، اینا همچی چیزی ما نداریم. شما عصر غیبت، وظیفت همون وظایفه، باید مثل عصر ظهور عمل کنی. البته طبیعیه که در عصر غیبت ما محرومیت‌های و محدودیت‌های داریم، این روشنه، مساوی نیست بود و نبوده رهبر معصوم الهی، اما این در انتخاب و تصمیم ما و امکان رشد یا سقوط ما تأثیری نداره. ما در همین شرایط میتونیم مثل کسی باشیم که تو خیمه فرماندهی ایشون حضور داشتی و شهید شدی. یعنی درست زندگی کن، آدم باش، حوا باش، خانمایم حوا باشه، آدم نبودین اب ندار، حوا باش، شما نمیخواد آدم باشی، آدم باش، حوا باش، در هر شرایطی که هستی درست، امام میفرمان درست زندگی کن، درست عمل کن، درست تصمیم بگیر، تو هم جزء همین سپاه، تو همین اردوگاه مهدی هستی. پس بهانه ای که ما در عصر غیبت ما شرایط نداریم، دسترسی نداریم، ما که ندیدیم، ما که نیستیم، ما که نخواهیم بود، الان که رهبر معصوم نیست، فلان اینا، بنابراین ما وظیفه‌ای نداریم، مهم نیست چه اتفاقی میفته، ما نمیشینیم تا ایشون هر وقت خودش آمد ان شاء الله خودش کارو میاد درست، مثلا این حرفا، اینا انتظار نیست اسمش. منتظر یعنی مجاهد، منتظر یعنی صادق، منتظر یعنی عملگرا، منتظر یعنی منظم، منتظر یعنی فداکار، منتظر یعنی خادم خلق، منتظر یعنی بیش از اینکه به فکر خوردن باشی به فکر خوراندن به دیگران باشی. ما فکر میکنیم زرنگ کسیه که کمتر کار میکنه بیشتر میخوره. الان به این میگیم زرنگ دیگه. کسی دیدید میگن یک کاری پیدا کرده، یه شغل یه جایی که اصلا کار نمیکنه، خیلی هم حقوقش بالاست. یعنی از نظر ما ارزشه که کمتر کار کنه بیشتر بخوره. خب تو این نظام و سبک زندگی اینا ضد ارزشه. دیدید بعضیا مسافرت مهمانی میرین تا میرسن مثلا میرن اون بهترین جا ببینن کجاست، اول زود میرن اونجا. مثلا اگه گرمه بره کنار کولر، سرده کنار بخاری، یه جایی بشینه پتوها و امکاناتش بیشتر، غذا اول به او برسه بیشتر. بعد موقع کارم مثلا نیست یه مرتبه، مثلا میخوان نظافتی اینا اصلا نیست، گم میشه. یه عده برعکس هم اصلا کسی بهش نمیگه، همچه که میاد خودش شروع میکنه کار بقیه رو را میندازه، مرتب میکنه، تمیز میکنه، سفره میندازه، فلان، آخرم غذا میخوره. فرق آدم و حیوان همینه، فرق آدم و حیوان همینه. بیشتر میخوری کمتر کار میکنی، یا میخوای بیشتر خدمت کار کنی کمتر بخوری. این تفاوت منتظر و غیر منتظر همینه. جنگ میشه چرا یه عده میرن یه عده زیادی نمیرن؟ برای که اینا از اونه این از اونه. ها کشورت به خطر افتاده، جانت مالت ناموس مردم زدن کشتن، باید میشه نگاه میکنی؟ بعد طلبکارم میشه چرا 8 سال جنگیدیم؟ 8 سال جنگیدیم برای که تو خونه تو نیان. چرا مقاومت میکنین فلان؟ ما استقلال میخواییم تحریم نمیخواییم. ها وقتی استقلال میخوایی تحریمت میکنم. نه میشه هم عزت، هم عزت و استقلال میخواییم هم تحریم نمیخواییم. نه مثل طرف گفت جبهه میاد، گفت بله به شرطی که تیر نخورم. اینجوری اگه باشه حتما میام. اینا روزه میگیری؟ آره روزه که من حتما انقدر دوستم دارم که بشه یه گشنه نشم. مثلا روزه رو گذاشتم برای که تو گرسنگی گرسنه بشی، میخوای بخوری، میتونه بخوری، بگی نمیخورم. این میشه مرز تو با زرافه. زرافه وقتی گرسنه میشه میخواد میتونه دیگه میخوره، نمیتونه نخوره. ولی انسان میتونه، میخوام، میتونم، دارم، نمیخورم. اینه. خطر پیش میاد، جهاد پیش میاد، میگه که خب فداکاری کن، سهمت انجام بده، بقیه در خطر. هر وقت همه رفتن، من اگر شد الله باز فکر میکنم شاید منم برم. بچه من برم اونجا شهید بشم، جانباز بشم، شما راحت باشین. شما برین جانباز بشین، من راحت باشم. مردم دو قسمت شدن. مثلا قحطی گرانی میشه. یه عده وقتی یه چیزی کم میشه و گران میشه، اینا تو روایت حضرت رجعت هست که با این اخلاقیات مبارزه میکنه ایشون. وقتی یه چیزی گران میشه و کم میشه، آدم ها دو تیپه. یه اکثریت میگه بودو، گران شد، بیشتر جمع کنیم، بعد گرانترش کنیم، چیز کنیم اینا. اوی حیوانیت یعنی همین. یه اقلیتی هم هستن میگه خب یه چیزی که کمه، مشکله، چرا من الان باید حمله کنم؟ چرا من تشدید کنم این قضیه رو؟ من نیاز ندارم، در حدی که نیاز دارم. اگه مشکلی هم هست تحمل میکنم که این مشکلات تقسیم بشه به همه. امام علیه السلام این خادم خونهشون رفت بازار چیزی خرید، غذای روزمره و اینا رو آورد. امام دیدن که مثلا دو برابر سه برابر گرفته، فهمیدن چرا اینقدر چیز گرفتی اینا. واقعا رفتم بازار، قیمت ها بدجوره و داره میره بالا، این جنس هم کمه. من میترسم که الان نگیرم بخوام همینو سه روز دیگه بگیرم، باید سه برابر پول بدیم، نیست. رضا گرفتم بیشتر. امام فرمودن خب وقتی که نیست و مردم نیاز دارند، باید بیشتر بگیری یا باید کمتر بگیری؟ به این سوال چه جواب میدی؟ اکثر ما میگیم بیشتر باید بگیری. امام علیه السلام میگه نه، باید کمتر بگیری. فرمودن برو پس بده، برو پس بده، کمتر از وقت دیگه بگیر بیار. در روایات حضرت مهدی داریم که ایشون جوری جامعه جهانی بشر رو، انسان رو تربیت میکنه، هم عدالت اقتصادی، وفور نعمت، هم توزیع عادلانه، هم تربیت، که جوری میشید که دست تو جیب همدیگه میکنید بدون اینکه ناراحت بشه اون طرف. یعنی دیگه جیب من و تو نداره. الان اگه دست تو جیب کسی بکنید دزدی، اونجا نه، ما تو جبهه تو اردوگاه بچه های غواص آموزش میدیدن برای عملیات، همه میگفتن ما تا 3 ماه یا 6 ماه دیگه بیشتر نیستیم، آماده شهادت بودن. اینقدرم شاد بودن، من تو عمرم بچه های به این شادی ندیدم. اصلا پشت جبهه یا الان هر وقت زمینم هیچ وقت ما آدم شاد مثل او بچه ها نیدم. اینقدر شاد بودن، اکثرشون هم شهید شدن، چون مرگ آگاه و مرگ باور بودن، دنیا رو هدف نمی گرفتن، رضا شاد بودن. ما چون هدف گرفتیم دنیا رو، همش خصوص و غم و ترس و اضطراب داریم. اونا هدفشون فراتر از یه عالم بود، من اصلا ناراحت نبودم، عاشق هم بودم. بعد جیبشون یکی بود، یعنی هر کی هرچی داشت میذاشت پول تاقچه، هر کی هر وقت هرچی نیاز داشت برمیداشت، اصلا نمیدونیسیم که چقدر پول گذاشته و بلا که چقدر برداشته، همیشه هم اونجا پول بود. این یک نمونه کوچکی از جامعه مهدوی بود. مسابقه سر خوردن نبود، سر نخوردن و خوراندن بود. جای خطر پارتی بازی میکردن که زودتر برن جلو جای خطرناکتر که بقیه آسیب نبینن. موقعی که سفره مینداختن غذا و بخور خوردن و اینا بود، وای میسادن بقیه بخورن. اما فرمانده ما نصف شب پا میشد، لباس بچه ها رو میشوش. اولی که رفتم اونجا بهمون گفت که نظافت دستشویی ها با منه، کسی حق نداره، دستشویی هاتون رو من میشوم. خب این یک آدم دیگه است. بقیه کنار اینا خیلی شبیه به حیوانات هم. امام علیه السلام به یک کسی سرمایه خود دادن، گفتن که بینی تجارت میکنه برگرد، سهم مزاربهی بود، یک مشارکتی بود تجارت. این رفت راه دوری و برگشت، خیلی سود آورد. امام فرمودن چطور این همه سود؟ گو آخ شانس آوردیم، لطف خدا رفتیم اونجا، این جنسا نبود اصلا، هر قیمتی گفتیم اینا قبول کردن. خیلی عالی شد، خیلی عالی شد. امام فرمودن رفتید دیدید که چون یه چیزی کمه گرونتر فروختید؟ گفت بله. فرمودن اصل پول منو به من برگردون، یک دینار از این سودی که آوردی من دست نخواهم زد، خودت مسئولیت چه بپذیر. من سود هیچ سود تو اقلی هم نمیخوام، اصل پول برگردون برو. خب اینا دو جور نگاه دیگه. فرمودن یأتی علی الناس زمان یغیب عنهم امامهم، روزی خواهد رسید که شما مجبورید بدون رهبران معصوم الهی، بدون پیامبران، بدون زندگی و عمل کنید. فیا، این جمله خیلی قشنگه، فیا توبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان، خوشا اونها که در اون عصر یعنی الان ثابت و محکمن توی مسیر، خوشا اونها که در اون دوره که ما نیستیم بینشون ولی همین مشکلات هست، همین انتخاب، خوشا اونها که اون موقع ثابت قدمن محکمن. نکته سوم در باب هم هدف تشکیلاتی هم هدف اجتماعی، مسئله آگاهی و تربیت انسان هاست. ببینید آدم هایی که فاسد و مفسدن، خود ما هم ممکنه باشیم و بشیم، هیچ کس از اول فاسد و خائن به دنیا نمیاد، همه خوب به دنیا میان، بعد خراب میشیم. الان صحبت یه آقایی بود که اعدامش کردن، جاسوس هم انگلیس و آمریکا، سابقه جبهه هم داشت، 2 میلیون یورو بهش آمریکایی و انگلیسی دادن، دینش رو فروخت. 2 میلیون یورو البته به شما هم بدن معلوم نیست دینتون رو نفروشین. یعنی آره، یکی گفت آقا ما خیلی به کمتر از ایناش راضیم. 2 میلیون یورو گرفت. خب یه آقا که میگه دین من به یک پراید، ای خوبه، البته از صداقتت خوشم میاد، صداقتت ما رو کشته. یعنی اینایی که میگید آقا به حسین خیانت کردن، به یزید ملحق شدن، اینا خود ما بودیم، خودمو بودیم. اینا با امام حسین بودن، ضد یزید بودن، نامه نوشتن، قیام کردن، خطر کردن، هزینه هایی دادن. یه لحظه سر انتخاب اصلی حکومت یزید گفت که یه دوراهیه، این طرف برید به هر کدومتون اینقدر میدم. یکی از رفقا حساب کرد گفت پولی که به بعضی از این سردسته ها دادن که خیانت کردن به امام حسین، با پول الان البته الان نه، با پول چند هفته پیش، چون هر روز عوض میشه. با پول چند هفته پیش ایران گفت به هر کسی 15 میلیارد تومان تو کربلا داده که اینا امام حسین ول کنن و ول کردن. گفته این طرف به هر کدوم اینقدر میدم، این طرف هم اعدام. بین میلیاردر شدن و کشته شدن انتخاب کنید. امام حسین تنها موند. همین الان هم اگه بود همین بود. شما فکر نکنید الان یه جور دیگه است. چون موقعیت های مشابه او الان هم پیش میاد، همین اتفاق داره میفته. هزینه باید بدید؟ نمیاد. زمان صلح همه رزمنده هست. زمان جنگ رزمنده پیدا نمیشه. تا دستت نرسیده نمیتونی اختلاس کنی، پاکی. دستت رسید ناپاک میشی. این آقای هم باور نمیکرده. الان هم خیلی ممکنه بشه بگه آقای 2 میلیون یورو یه ویلا تو فلان جا، یکی کجا، اینا تابعیت انگلیس، آمریکا فلان. گفته خیر. خب حالا جالبه، میگفت که با خودش هم بود در بشه داشته تفلک، چون مذهبیه. گفته من ببینید مذهبی هم اینا، میگه اونا خیلی رعایت میکردن. جلسه ای که ایشون میرفته جاسوسی میداده، آمار هسته‌ای و اینا رو میداده، گفته از در شرعی چی باشه، مشروب نباشه. امام باقر میفرمان در عصری که در عصر غیبت، یعنی الان، پاک ماندن بسیار سخت است، مثل نگه داشتن آتش کف دست. خوشا اونها که در اون دوره شک نکنن، وا ندن، تسلیم نشن، خیانت نکنن، دینشون رو نفروشن، پاک باشن. یه چند سالی، چند ده سالی هم بیشتر ما اینجا نیستیم، همه داریم اینجا عبور میکنیم. یه ده با مرگ سرخ میرن، یه ده با مرگ زرد. یا در خونت قلب میزنی یا تو خلاصه زرد. بالاخره میغلطی یا اون تو یا این تو، یعنی کسی اینجا نمیمونه، همه داریم میریم. امام حسین از مکه که حرکت کردن به سمت کوفه، نامه نوشتن به بنی هاشم، چون خود بنی هاشم هم نیامدن. فرمودن من دارم از جا صبح زود حرکت میکنم به سمت کوفه، هر کس با من بیاید کشته خواهد شد، ما همه شهید میشیم. اما هر کس نیاید، آنها که نمی آیند، رستگار نخواهند شد، هیچ دستاوردی نخواهید داشت، شما هم میمیرید چند سال بعد. کسی اینجا نمیمونه. درست زندگی کن، درست بمیر. فرمودن خوشا اونها که فیاطوبا للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان، اونها که تو این مسیر ثابتن، ثابت قدمن در اون دوره. بعد آگاهی، اینایی که ظلم و فساد و گناهی که از ما سر میزنه، یه بخشش به خاطر نادانیه، بی اطلاعی، نمیدونی چه. امام رضا گفتن الناس اعداء ما جهلون، مردم مثلا دشمن مجهولاتشون هم نمیدونن با چی دشمن هم. یه تصویر نادرست عوامانه ای داره از اسلام، از احکام دین، از نمیدونم شریعت، از نماز، روزه، حجاب، اینا یه تصورات غلطی داره، فکر میکنه همینه، فکر میکنه اینا به ضررشه. گفتن چون ولی به ضررته، ولی باید عمل کنی. گفت خدا، گفت توضیح المسائل چیه؟ گفت میگن هرچی خوشمزه حرومه، هرچی بدت میاد واجبه. خب این اصلا این تصویر غلطه. حروم، وقتی میگن حرام، حرام مثل سیم خاردار لب پرتگاهه. یا آقا چرا اینجا سیم خاردار کشیده؟ خب قیچی کن، اصلا زرنگبازی در بیار، از او زیر برو. کجا میری؟ با کله میری پایین تو منجلاب. سیم خاردار کشیدن که نیفتی تو منجلاب. وقتی میگه که دروغ، نمیدونم هرس، حسد، خیانت، بیناموسی، نمیدونم برهنگی، بیهجابی، نمیدونم روزخاری، عرقخوری، قماربازی، روابط نامشروع، اینا حرامه، بلی که اینا به ضررته. هم اینجا نابود میکنه خودتو، شخصیتتو، اعتدال اخلاقیتو، خانوادتو نابود میکنه، هم بعدن که از یه آدم میری دیگه این بدن و این ماده نیست، اونجا گرفتار فقر معنوی میشی، کم میاری. قرآن میگه از یه آدم که میری هیچ جا نمیبینی بعد. باید در نابینایی و کوری مطلق زندگی کنی. برمیگردی به اینا که آدم های صالح بودن، میگه شما چجوری که میبینید همه چی رو، ما که هیچی نمیفهمیم اینجا چه خبره. میشه بخشی از نور تو به ما بدی؟ این آیه قرآن دیگه. اون میگه که برگردید به پشت سرتون نگاه کنید، اینجا کسی نمیتونه به کسی نور قرض بده، باید با خودتون میآوردید. از کجا؟ از همین الان. اذا قام القائم، وقتی که قائم یعنی انقلابی، قیام کننده، وقتی قیام انقلابی بزرگ اهل بیت قیام کرد، ضرب فساطید لمن یعلم الناس القرآن علی ما انزل الله، کلاس ها و دانشکده هایی برپا خواهد شد، خیمه هایی که قرآن رو همان گونه که نازل شد به مردم آموزش بدن. یعنی چی؟ یعنی ما الان قرآن تو خونه هامونه، ولی ما قرآن رو بسیار شخصا نمیفهمیم چیه اینا، بلی چی حرفا کجاش مهمه، چقدر مهمه، چرا مهمه. میفرمان اصلا اینقدر جامعه اسلامی فاصله میگیره از ارزش ها که تو خونه هاتون همه قرآن دارین، ولی به عنوان تعارف، نه که این مانیفست، این دفترچه راهنماست برای زندگی و مرگت. این تو چیز جواب سوالاییست که باید تو ذهنت مهم باشه، سوالات اصلی زندگیته. نه یکم چیه اینه میگه یک از کاری اینه که دوباره به بشر کلام خدا رو آموزش بده، که مثل که نفهمیدید خداوند به شما چی گفت. آگاهی معرفت اسلامی. ما مسلمانان ناآگاهیم، کم آگاهیم. تعبیر بعدی، حقوق مادی مردم. یکی از بشارتهایی که دادن اینه که در حکومت اسلامی آخرالزمان که در سطح جهان یک حکومت، یک رژیم حقوقی، همه جا امنیت، برادری، اخلاق، مساوات. بعد یکیش اینه، هم تولید ثروت اینقدر خواهد شد، هم توزیع ثروت اونقدر عادلانه خواهد شد که انسان گرسنه و فقیری در سراسر زمین در پنج قاره نخواهد ماند. جالب، امام واقع میفرمان که وقتی اون انقلاب قیام ایشون قائم ما اتفاق بیفته، یک سوا بین الناس حتی لا ترا لا یرا محتاجن الى زکات، جوری ثروت جهان عادلانه توزیع خواهد شد که همه بتونن شرافتمندانه زندگی کنن، که میگردی زکات مالیات بدی به فقیر، در سراسر جهان فقیری پیدا نخواهد شد. پس یک هدف اسلامی است، توسعه اسلامی که توسعه با عدالت یک کاسه است، و مردم هم جوری تربیت میشن که وقتی نیاز نداره دیگه گدایی و التماس و دزدی نکن. بعضی هستن داره ها، بنزه هفت نسلش پول داره، باز مثل یه آدم گدای حقیری هرس میزنه، دروغ میگه، چنگ میزنه. بسته دیگه، تو اگه تا آخر عمرت هم بخوری که تموم نمیشه که. یه تربیت انسانی هم هست که آقا نیازت برطرف میشه، زندگی شرافتمندانه داری، دیگه مثل گرگ هی نگاه نکن به بقیه، آدم باش، حوا باش. داره که امام زمان ثروت جهان رو در اختیار داره به توزیع میکنه، بعد کسی دیگه نیازمندی نیست. خب بعد میگه که این جمله خیلی قشنگه، اصلا متلک به ماها هم هست، بیایید و بردارید. اینا همون چیزایی بود که به خاطرش به هم دیگه دروغ میگفتید. بیایید و بردارید، این همون چیزاییست که به خاطرش هم دیگه یک دیگر رو فریب میدادید. دستتون به خون هم آلوده میشد، از دیوار هم بالا میرفتید، به خاطر اینا کینه علیه هم داشتید. بیایید و بردارید. ببینید رابطه حقوق مادی با اخلاق معنوی هم در ذهن روشن میشه. اذا قام، پس ما هدفمون باید این باشه حتی یک محتاج، یک گرسنه، یک فقیر، یک برهنه ما نمیخوایم باشه. حالا که بتونیم نتونیم بحث توان و محدودیت ها، ولی آرمان اینه حتی یک محتاج در سراسر جهان نباید پیدا بشه. آقا اسلام چی میخواد؟ اسلام اینو میخواد. بعد فرمودن که حدیث دیگه، اذا قام قائمنا فانه یقسم بالسویه، وقتی قائم ما اون قیامگر بزرگ ما بیاد جوری مساوی تقسیم میکنه، و یعدل فی الخلق فی خلق الرحمن البر منهم والفاجر. خیلی قشنگه. فرمودن که حتی به کسانی که آدمای پاک مؤمن نیستن امام زمان تمام حقوقشون رو به اونا میده و به فکر حقوق اونها هم هست، حتی آدمای فاسد. یعنی به افراد فاسد گناهکار بیدین هم ظلم نمیشه، نباید بشه. اینو شنیده بودین تا با؟ خیلی مهمه. این او جامعه ایدال اسلامه. فرمودن اذا قام قائمنا، وقتی ایشون اون انقلاب بزرگ آخر زمان راه بندازه در سراسر جهان، یقسمو به سبیه، همه امکانات و ثروت های جهان رو مساوی تقسیم میکنه بین همه، و یعدلو فی خلق الرحمن، عدالت رو برقرار و اجرا میکنه بین مخلوقات خدای رحمان. رحمان یعنی چون خداوند میگن هم رحیمه هم رحمان. فرق رحمان و رحیم چیه؟ رحمان یعنی عشق خدا به همه موجودات، به اشیا، به همه هستی، عشق خدا حتی به انسانهایی که کافرن، فاسده، چون اینا رو اگه خدا نمیخواست که بهشون حیات نمیداد، فرصت نمیداد، امکانات نمیداد. این عشق عامه، خداوند به همه ی هستی چون خودش خلق کرده، تجلی اوست، آیات او، هم خداوند عشق داره. اما یک عشق خاصه و او رحیم، او یک عشق خاصه ویژه است. او به انسانهای پاک مؤمنه، انسانهایی که بهای اون عشق خاص رو بپردازن، اونطور که خدا گفته تلاش کنن اونجوری زندگی کنن. حالا اینجا میفرماد خلق الرحمن. امام زمان در حکومت اسلامی جهانی با او بعد رحمانی هم توجه داره. رحمان یعنی چی؟ یعنی به همه مردم، حتی آدمای بد اخلاق، گناهکار، حتی حقوق اونا باید تامین شه. یعدل فی خلق الرحمن، عدالت رو در مخلوقات خدایی که رحمت و مهربانی به همه داره برقرار میکنه. بعد تصریح میکنن البر منهم و الفاجر، آدم پاک و آدم حتی ناپاک. البته اون ناپاک رو سعی میکنن هدایت و تربیت هم بکنن. بعد هم فرمودن که راه های عمومی تعریض و توسعه پیدا میکنه، راه های خاص که به درد افراد و طبقات خاص میخوره بسته میشه. یعنی خواص و راندخاری و اینا نی. فرمودن اذا قام قائمنا، اذا قام القائم، یوسع الطریق الاعظم، شاهراه ها در همه جای جهان، راه های عمومی کمن و کیفن ارتقا پیدا میکنه. این راه های اختصاصی مال مخصوص افراد خاص، ثروتمندان، قدرتمندان، اینا قیچی میشه، اقتاع، رانت ها جمع میشه. فرمودن ما در خانواده ای تربیت شدیم که بیشتر دوست داریم بخورانیم به دیگران تا بخوریم. ما میخواییم گرسنه باشیم، دیگران سیر باشن. وقتی دیگران شبها خوابند ما بیدار باشیم. عبادت الهی در برابر خدا، وقتی همه خوابند خور رو پف میکنن، ما میگه ما بیدار باشیم، در محضر خدا با او حرف بزنیم، پیش او عشق بریزیم، رابطمون رو با او تربیت کنیم. ما در خانواده ای تربیت شدیم شبها همه خوابند ما بیدار، روزا همه میخوان بخورن، ما میخوان بخورانیم. هدف ما اینه. و نصلی اذا نام الناس، وقتی همه خوابن ما در نمازیم. و نؤدی فی الناس البائنه، نوع دوستی، جوانمردی، خداپرستی، رابطه خوب با مردم، رابطه دوست با خداوند. بعد فرمود حتی اگر مسجدی، دقت کن، یهدم کل مسجد على الطریق و یسد کل قوت الى الطریق و کل جناح و کنیف و میزان الى الطریق. هر مسجدی که مانع راه عمومی باشه خراب میشه، هر پنجره ای که به سوی اماکن عمومی باز باشه بسته میشه، هر ناودانی که زباله های خونه رو اشخاص رو میریزه توی استفاده های عمومی، اونه بسته میشه. یعنی عدالت و خب حالا من همین چند نمونه حدیث رو خدمتتون عرض کردم که اولا امام زمان مهدی اینا میگن چیه قضیه؟ یه تعصب نیست، تقلید نیست، کلمات تو خالی نیست. و ثانیاً اگه منتظر او این شخصیت بزرگ و اون جامعه هستی الان و اینجا جلوت بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.